أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن المتعارضين في عين حال سقوطهما بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي المنسوس، لكن يبقى وجيتهما تبقى بالنسبة إلى مدلولهما الإطلاقي، يعني نفي الحكم الثالث، فهما حجتان. لكن هذه القاعدة يمكن استثناءها في موردين: أحدهما ما إذا كان ذلك الحكم الثالث من المندوبات، يعني مستحبات، مستحبا، وذلك لدلالة أخبار من بلغ على ثبوت الاستحباب بناء على تمامية دلالتها على ذلك، تكون قرينة مانعة عن انعقاد الإطلاق المقامي للمتعارضين. وأيضا يمكن استثناءها فيما إذا كان ذاك الحكم الثالث قام عليه خبر ضعيف منجبر بعمل المشهور، أو لم يكن خبرا يدل على ذلك الحكم الثالث لكن قامت الشورة الفتوائية بناء على حجيتها. في هاتين السورتين أيضا كذلك يمكن استثناء هذه القاعدة، لأن ذاك الحكم الثالث حينئذ مطلقا بلا فرق بين الاستحباب والكراهة والإباحة، لما قام عليهما الدليل يصلح للقرينية على منع انعقاد الإطلاق المقامي، لأن الإطلاق المقامي فرع عدم وجود الدليل. وخلاصة الكلام أن هذا القاعدة إنما تجري إذا لم يقم دليل على ذلك الحكم الثالث، واستثناء هذا المورد واضح. النقطة الأخرى أن أصل التعارض وإن كان بلحاظ مقام الدلالة، يعني بين مدلول الدليلين، و لكن يسري التعارض إلى سندهما، يعني بعدما كان مدلول الدليلين متنافيان على وجه التناقض أو على وجه التضاد، يحصل العلم أن هذين الخبرين لم يصدرا من الشارع معا كلاهما، يعني فحينئذ لو كان أحدهما قطعي السند و الآخر ذنی السند دا مناسم تره ذنی السند و این کان کلاهما ذنی السند فعین ادن یتساقطان فی صورت عدم وجود مرجحین و هذا معنا قولهم یعنی قول الاصولیین ان تعارض یسری الى السند معناه هذا. ثم انه وقع الكلام في ان المتعارضين اذا تكافأ يعني من حيث الدلالة تعارض على وجه تناقض او التضاد ومن حيث السند تكافأ ولا مرجح في البين في هذه السورة هل يكون مقتضى القاعدة تساقطهما عن الحجية سقوطهما عن الحجية معا أو لا، بل هما على حجيتهما لكن على نحو لا بعينه كما اختاره السيد اليزدي و غیره بعد الاصولیین اولا بل تكون على نحو لابینی و على فرد تساقط و سقوط عن الحجیه هل تكون مقتضى القاعده الرجوع الى الاصل العملی ام لا و على فرد الرجوع الى الاصل العملی ما ذاک الاصل هل هو الاحتیاط ثم التخیر یعنی القول بالتخیر فیما اذا لم یمکن الاحتیاط او لا بل مطلقا یحکم بالتخیر و على ای حالین او به مقتضی الاصل العملی ای اصل کان هذه اختلافات موجودون و اختار سید الیزدی ان المتعارضان بعد تعارضهما و استقرار تعارضهما و تکافؤهما لا یسقطان عن الاعتبار و الحجی معا بل حجیتهما باقیتون لکن على نحو لا بعینهی و علل ذلك بأن الإشكال علل ذلك بأن اشتباه الحجة عن الله حجة لا يصلح للتساقط لا يصلح أن يكون دليلا على السقوط إماما عن عبارة أخرى قال غاية ما يلزم حينئذ اشتباه الحجة بلا حجة لأننا نعلم قطعا أن أحد المتعارضين حجة فغاية ما يلزم هنا إذن اشتباه الحجة بدا حجة وهذا لا يصلح وجها لإسقاطهما عن الحجية معا وعلى أي حال يرد عليه الإشكال الأساسي وهو أنه قال هنا إذن يكون أحدهما حجة على نحو التخيير ولكن ذاك يعني أحد الدليلين يمكن ترجيحهما حينئذ بالأصل الموافق يعني إذا كان الأصل الجاري موافقا لأحد المتعارضين فحينئذ يتعين العمل به لعدم جریان الاسف طرف آخر. یرد علیه ان الاسف یعنی نقبل کلامه با ان احد المتعارضین این ازین یکون حجه مثلا على نحو لا بعینه لو امکن العمل بهما على نحو لا بعینه لو امکن لو کان المورد مما یمکن العمل به احد الحجتین لعهد المتعارض الأرنب الأبيني. ولكن ما قاله من أن هذا ما إذا كان موافقا للأصلين أو إذا جرى هناك أصل، إذا جرى أصل كان مطابقا وموافقا لعهدهما، حينئذ ذاك الخبر المتعارض معارض الذي هو موافق للأصل هو المتعين في العمل. هذا فيه إشكال، وهو أن الأصل إنما يرجع إليه إذا لم تكن هناك أمارة من جانب الشارع. ونقول الأمارة قامت، فما هي تلك الأمارة؟ ما دل من الأخبار العلاجية على تعين تخيير حينئذ بقوله عليه السلام إذن فتخير. هذا التخيير تخيير أصولي، وتعريف التخيير الأصولي معناه أن الفقيه عند تعارض الخبرين وتكافؤهما وفقد المرجع جعل الشارع في حقه حجية مختارة منهما، يعني أي خبر من الخبرين المتعارضين اختاره الفقيه للعمل، يعني جعل الشارع الفقيه مختارا أولا، وثانيا أي الخبرين اختاره الفقيه جعل الشارع الأماريه والحجيه للخبر الذي اختاره. هذا معنى قوله عليه السلام إذن فتخير. وهذا التخير أصولي، يعني بعد ما اختار الفقيه أحد الخبرين لا يجوز له العدول إلى الخبر الآخر. لماذا؟ لأن الشارع حكم بأن ما اختاره الفقيه هو الحجة، فبعدما اتصف ذلك الخبر باختيار الفقيه بالحجية لا يجوز له العدول عنه إلى الخبر الآخر. هذا تعريف التخيير الأصولي، يعني في مقام الاستنباط والاستدلال مخاطب هذه الرواية الفقيه الذي يستند ويستدل بالخبر للفتوى، والشارع خيره بين أحد الخبرين المتعارضين، فإذا خير جعل الشارع ذلك المختار حجة. وهذا في مقابل التخيير الفقهي. التخيير أصولي بدوي، يعني لا يجوز العدول إلى الخبر الآخر بعدما اختار أحدهما، وأما التخيير الفقهي إنما هو ثابت بحكم العقل. التخيير الأصولي إنما هو ثابت بحكم الشرع. التخيير الفقهي ثابت بحكم العقل، يعني العقل بعدما رأى فقد المرجع عند تكافؤ يحكم بتخيير بأي الحكمين. وهذا التخيير يعني حكم العقل لا محالة مستمر. ولكن المستفاد من الرواية ليس هكذا. على يالن السيد اليزدي اختار في المقام التخيير الفقهي الاستمراري بدليل حكم العقل بالبراءه نئذن، يعني من كل مفاد من الخبرين، بالبراءة عن الوجوب، بالبراءة عن الحرمة، يعني عن كل من الحكمين في كل من الحكمين الإلزاميين لدينا أفاد هما الخبران المتعارضان تجري البراءة العقلية ومقتضاه التخيير العقلي. وهذا التخيير العقلي لا يزال يستمر في عمود الزمان وليس ابتدائيا بل هو استمراري. هذا هو مختار السيد اليزدي. ونحن نخالف نقول بعد ما ورد من الشارع إذن فتخير ليس هذا إرشاد إلى حكم العقل، بل معنى قوله إذن فتخير نستفيد من هذه الرواية أن الشارع في مقام جعل مختاره الفقيه حجة من بين الحجتين، تعين يعني بعد التخير تعين في مختاره. إجمال كلام هست در اینجا استثنایی هست البته برای این قاعده ای که دو خبر متعارض میتونن نفی حکم ثالث بکنن، این استثناء واضحه. البته شاید شما تعامل بکنید ببینید که این اصلا نیازی به گفتنم نداره، ولی خب بگیم خوبه. و اون است که اونجایی که دلیل قائم بشه بر اون حکم ثالث، برای وجود حکم ثالث، دیگه نمیتونیم نفی اون حکم رو از اطلاق مقامی این دو خبر متعارض چیکار بکنیم آقا؟ استفاده بکنیم. ما چطور گفتیم که متعارض نفی حکم ثالث میکنه؟ گفتیم که بعد اون اطلاقات عدل نیوجت خبر ثقه فی نفسهی معقت نظر ان وعا تکاذب شامل هر دو خبر چی آقا؟ میشه. اما اونی که مانع از شمول لهما هست، مانع از شمول اطلاق وجد خبر ثقه، مانعش چیه؟ نفس و تکاذبه. تکاذب میکنن هر دو هم دیگر رو، لذا در وعا تعارض، در مسبب تعارض، در مورد تعارض، اون اطلاق عدل وجد خبر ثقه شامل این دو چی آقا؟ نمیشد در مسبب تعارض. اما در غیر مسبب تعارض، اونجایی که با هم دیگه تکاذب ندارن بلکه هر دو موافقن، مانع و راده‌ای در مقابل اطلاق حجت خبر ثقه اطلاق عدل چی آقا؟ نیست. خب اینجا اون وقت به چه تقریب حالا نفی حکم ثالث میکنن؟ به اطلاق مقامی هر دو. اون وقت میخوام بگیم که خب این اطلاق مقامی انعقادش و تکونش و حجیتش فرع بر عدم وجود ما یسلو للقرینیه است، درست؟ اگه دلیل باشد بر اثبات اون حکم ثالث، آیا بازم میتونه اینو نفی بکنن؟ اجازه بدید، اگر دلیلی قائم بشد بر اون حکم ثالث، این دو هرگز نمیتونه نفی بکنن، چون اون خودش قرینه است. حالا ما گفتیم کجاها دلیل، مثلا این دوتا، یکی وجوب یکی حرمت، در مقابل این دو چه احکامی هستن که ممکنه ثبوتن که این نفی بکند اون رو؟ استحباب، کراهت، اباحه. خب بر استحباب قاعده عدل تسامح سنن کافیه. حالا عرض میکنم دیگه، بله حالا من این تمام بشه این بیان. بله استحباب که عدل تسامح در عدل سنن کافیه، بالاخره یا استحباب رو اثبات میکنند یا ثواب رو، به ای مدلول کان قرینه هستن در مقابل این چی آقا؟ اطلاق مقامی. خود اون دلیل دیگه حجیت دارد، اخبار من بلغ این خبر رو یا برای اثبات استحباب یا برای اثبات ثواب چیکار کرد آقا؟ حجت کرده. از این جهت فلذا خودشون یسله للقرینیه هم در مورد اون استحباب که این اطلاق مقامی اینجا منعقد چی آقا؟ برای نفی اون استحباب نمیشه. و همچنین در غیر استحباب، یعنی عام از استحباب و غیر استحباب که شامل کراهت و اباحه هم بشه، اونجایی که خبر ضعیفی دلالت بکند بر اون کراهت مثلا یا بر اباحه، که این بخواد نفع بکنن این دو، چون یکی مفادش وجوبی که حرمت، دیگه به اطلاق مقامی بخواد نفع بکند، اونجا اون خبر ضعیف مگر شهرت عملی عمل کرده باشد، شهرت قدما یا فتوای شهرت فتوایی باشد، رأی فقیه باشد که شهرت فتوایی حجته مثل امام، در اونجا اون هم باز یه قرینه صالحی میشد که مانع انعقاد چی بشد آقا؟ این اطلاق بشد. هازا اذا لم نعلم به ضروره، به ضرورت شر، که حکم غیر از وجوب حرمت چی آقا؟ نیست. کما اینکه که هوال مقصود، وقتی که میگیم متعارضه نفع کنن، یعنی که کار به ضرورت شر دیگه چی آقا ما نداریم. متعارضه به ما هم متعارضه میخوام فقط نفع بکنن به اطلاق مقامی، فرع بلین از قرینه در مقابل انعقاد این اطلاق مقامی چی آقا؟ بله نباشد. حالا بفرمایید. بله این تخییر که بگیم ازن فتح خیر، یعنی مقصود نسبت به این دو مسبی که منصوص در این دو خبر متعارض هستن، نظر حضرت فقط به این دوه. میخواد بگه شما میتونه هر یک از این دوتا رو بگیری، یعنی وجوب مختزای چیه؟ میتونیه. در مقابل نفی چی هست آقا؟ الزامه. چون هم وجوب الزام بر فعل، هم حرمت الزام بر چی است آقا؟ بله ترک. یعنی زن فتخیر سیاق این روایت دلالت دارد به وضوح برای اینکه ای شخص تو اگر اینجوری مواجه شدی الزامی نداری، مقصود تخیر یعنی ملزمی، اما منافات ندارد با استحباب. توجه فرمودید؟ حالا این دوتا خبر چیکار میخوام بکنن؟ بگن استحباب در اینجا به وصفهی ثابت نیست، ولی تخیر منافات با استحباب ندارد چون نظر به نفی الزام دارد. فقط نظر به نفی چی دارد آقا؟
بنابرای تخییر نفی و مصالحه نمیکنه، بنابرای تساقط.
دقت کنید، تخییر که میگرد، تخییر اگه بگیم، بله اگه تخییر بگیم ما غالب تخییر بشیم که بگیم یکی از این دو رو شما به اصطلاح میتونی انجام بدی، بعد یکی از این دو، بله درسته عزیز من، اون کسی که میگرد استدلال میکند، این اصلا با قطع نظر تخییره. ما الان بر مبنای تخییر نمیگیم، در اختلافه که این در تعارض و تکافو آیا تخییر است اساسا. خب مشهور مخالفن با تخییر، اصلا اون خبری هم که داله بر تخییره رو قبول ندارن چون اون ضعف سند دارد. ولیکن حتی شیخ حتی سید یزدی هم که تخییر رو میگرد به تخییر عقلی میگرد. توجه فرمودید؟ علایالن جماعتی که مشهور، حتی شیخ انصاری میاییم بعدن به مشهور نسبت داده که غالب ترجیح هم. توجه فرمودید؟ یعنی همین اخبار علاجیه. حالا فرض این که ترجیح نباشه، اینو از حجیت ثابت هم، یعنی دیگه دلیل فتوا نمیشن بنابر تخییر عقلی که شیخ سید یزدی و دیگران میگن، اینا دیگه دلیل و فتوا چیه؟ بله نمیشن دیگه، از حجیت ساقط هن، یعنی نمیتونه فقیه فتوا بدهد به این. آره بله، ما که تخییر اصولی رو قائل هستیم از نظر ما میشد حجیت، ولی حالا شما با قطع نظر از این الان باید در نظر بگیرید.
آره مشکلش
اینه
که
تصاول
عدد نظام اون خبری که مخاطش استحبابه،
بله دیگه
بیاد حجت کنه،
بله
اون خبری که مخاطش وجود بوده رو ما
این همه ما داریم. پس چی میگیم به شما؟ میگیم وجوب منفیه، حرمت منفیه. چرا؟ چون تکاذب کردن این دوتا چی شده؟ رفع کار خودش و تساقط و سقوط. چند دفعه بگیم این رو؟ اجازه بدید آقا، اجازه بدید. یک نفر بگید آقا، این رسم صحبت که نیست که، شما رعایت بکنید دیگه. بله خب جناب عالی چی میگید آقا؟ بفرمایید.
اماری که داد را استحباب باشن ما جا موجود که نداریم.
چرا نداریم اماره؟ اخبار منبلغه دیگه،
اخبار منبلغ میاد دلیلی که ضعیفی که
بله
مفادش استحباب باشه.
بله دیگه فرض کلام همینه. چرا حواست نیست؟ اشکالی میکنی وقت همه رضایی میکنی؟ دقت کنید آقا، فرض ما در اینجاست. اجازه بده آقا صبر کنید یک کلام تموم بشه بعدن. این که رسم سلال نیست که، شما رعایت بکنید دیگه، مراقب باشید آقا. بله کلام ما در کجا هست؟ در اون جایی که یه خبر ضعیفی باشد، در همون جا داله بر استحبابه. اون خبر ضعیف ولی اینکه سندش ضعیف اعتبار نداره، فی نفسه صلاحیت قرینیت نداره، حالا به معونه اخبار من بلغ این حجت میشد، اون وقت مانع این اطلاق مقامی میشد، کلام اونجاست دیگه. اما در غیر استحباب گفتیم کراهت و اباحه، حتی اونجا خبر ضعیف به دلیل دیگری حجت میشه. دلیل دیگر چیه؟ یا عمل مشهور یا اینکه شهرت فتوایی رو کلن، حتی خبرم نباشه آقا، هیچ خبر ضعیفی هم نباشه، فقط شهرت فتوایی باشد. او کسی که اون شهرت فتوایی رو حجت میدوند مثل امام، اون رو تسلول قرینی، مگه حجت صلاحیت قرینه ندارد؟ قرینه دارد. خود تا اینجا. حالا بفرمایید شما مطلب دیگر. عزیز من، اون تأخیر منافات ندارد مستحب، مگر با تأخیر منافات دارد؟ گفتیم این تأخیر نفی الزام دارد میکند. عرض بنده رو التفات نکردی؟ چرا؟ گفتیم فیضن فتخیر معناش این است که بله
تخیر بین الواجب والحرام، یعنی شما الزامی ندارید که این رو حتما اون واجب رو بگیرید مثلا یا نه حرام رو بگیرید ترک بکنید، یعنی الزام بر فعل یا الزام بر ترک رو چی آقا ندارید. آفرین، خارج از این دو رو نظر ندارد. دقت کنید آقا، گفتیم یکی چند بار داریم میگیم نظر دارد، نظر دارد یعنی چی؟ یعنی اونی که در ذهن سائل بود که این است که آقا یکی میگه واجبه الزام بر وجوبه، یکی میگه الزام بر چی است آقا؟ حرامه. حسن نه تو الزام نداری، معنای الزام نداری رو به جای اینکه بگه الزام نداری میگه تخیر، یعنی تخیر عنوان مشیره به نخ.
تخیر بین روایتین، یه روایتی وجوبه
حالا این بنابرای تخیر اصولی میشه، بنابرای اون کسی که تخیر عقلی میشه مثل سید این رو دیگه نمیگه. توجه؟ خب اصولی برای من چند بار تو آقا گفته، من گفتم الان تخیر اصولی قطع نظر بکنید، بنابرای این مبنا نیست کلام الان، توجه فرمودی؟ بعد گفتم تازه دیگه شما این رو قطع نظر بکنید، اونی که میگد تخیر عقلی ایجور میگد، التفات فرمودید این نظر به نفی الزام دارد. بله، منتش این نفی الزام به نفع اصولی اگه باشد دیگه حجت میشد بر وجوب یا بر چی آقا؟ حرمت. بله،
این ادله، این دلیل چیز تسامن در ادله سنن وقتی خبر استحباب ما یا ثواب ما حجت شد دیگر موقعی به تخییر نمیرسد، چون که تخییر در صورت فرق حجت است،
بله. اگر چنانچه ما در اونجا شما میفرمایید که یک دلیل داشته باشیم، این حرف دیگریه و غیر از اون حرف اولیه شماست. بله، اگر چنانچه ما دلیلی داشته باشیم بر استحباب، توجه فرمودید، این اشکال رو سر صورت دارد، به درد میخوره و اون این است که اینجا انقلاب نسبت میشد. اگر ما حجت عدل تسامح در عدل سنه صلاحیت برای انقلاب نسبت چی آقا نداره، ولی اون دو وجه دیگر دارد، یعنی اگر شهرت فتوایی هم باشه باز اون شهرت فتوایی نمیتونه انقلاب نسبت ایجاد میکنه، چون حالا بذارید کلام تمام بشه آقا، من وجه صورت دارشو بگم تا برسیم مراد شما. بله، برای که اون شهرت فتواییه صلاحیت ندارد برای این قول نسبت، اما اون عمل مشهور رو اگر بگیم جابر ضعف سند است بناءً علی ذلک، اون خبر ضعیف میشد حجت بر اون استحباب. کنه اینجا سه طایفه هستن، یکی مفید وجوب، یکی مفید حرمت، یکی مفید چه آقا؟ استحباب. اون قاعده انقلاب نسبت اینجا جاری میشد اگر نسبت های موضوعات در نظر بگیریم و نسبت تباین که تعارض و تراز میشد برطرف بشد، اون منتفی میشه، اون حرف دیگریه. حالا بفهمیم مراد جناب عالی چی هست. چرا نمیرسه؟
چون که اخبار تخییر زورش در اینه که ما وقتی دست مخالی از حجت من و ای مرجعن شد اینها تکافؤ در حجت، تکافؤ حجتن شد بعد تخییر اخبار من بله اخبارات این خبری که ضعیف هست رو حجت میکنه، وقتی حجت شد دیدی نوبت به تخییر نرسه.
خب اولا این مطلب رو که میگید نوبت به تأخیر میشه چرا؟ چون مرجع و فلان، این حرفا خلاف مقتضای صناعته. مرجع همیشه خبر ثالث نیست، خود خبر ثالث اگه حکمی غیر از این حکم متعارض رو بگد مجرای قاعده انقلاب میشه همیشه. خب حالا دلیل استحباب هیچ موقع مرجع عدل خبرین متعارضین چی آقا؟ خب تمام شد، اجازه بدید. حالا پس مرجع منتفی اینجا، اما این که بخواد بگید که نوبت به تأخیر نمیرسه، چرا نوبت به تأخیر نمیرسه؟ خب حجت کرده. حالا فرض کنید خبر حجت یه خبر صحیح اصلا برای استحباب داریم، حالا چرا نوبت به تأخیر نمیرسه بفرمایید؟ چرا؟
چون که خارج از مورد
تعارض، تعارض بین تعارض. نه دیگه، اینا استدلال فنی نیست، استدلال فنی همین است که عرض کردم، چون یک طایفه ثالثی است حجت دلالت بر استحباب دارد، یک دلیل دیگری است قاعده انقلاب جاری میشه. این سه تا رو با هم دیگه باید ملاحظه بکنیم. آفرین و احسنتم، از اول تخالف بین سه تا است، باید تازه ببینیم آیا این تعارض مستقر میشد یا چی آقا نمیشه. خب این حالا در مجموع پس این قاعده مراد ما این بود. آقا دقت بفرمایید، در اینجا این قاعده بفرمایید که نفی حکم ثالث در جایی است که ما دلیلی علی عالم بر اون حکم ثالث چی آقا نداشته باشیم، با اون تفاصیلی که عرض شد دیگه ملاحظه فرمودید. اما اینکه دوران بین علم اجمالی این چیزا، اینا حرف نادرستیه کلا. این حرف رو اصلا دیگه تفوه نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم صورت ضرورت دین به ضرورت شرع چی است آقا؟ خارجه. که ضرورت به ضرورت شرع حکم دوران بین این دو تا باشد، اون از مصب ما متعارضه اینه، نه متعارضه میگیم. این علم اجمالی ما از کجا ناشی میشد؟ از خود همین بفرمایید دو خبر که نفی حکم ثالث میکنن، یعنی چون به دلالت ما دلالت دارن که حکم یا اینه یا اونه، درسته؟ پس علم اجمالی اینجا خودش یک دلیل وجه دیگری نمیشد. بعد اگه به ضرورت شرع باشد اون حرف دیگریه دیگه، به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که به حکم ثالثی وجود دارد. نیاز به این نفی هم نداریم، تازه با اینکه این نفی حکم ثالث موافق اون علم اجمالی ماست، مخالف هیچ موقع نیست. مختون علم اجمالی میگه نفی حکم ثالث بکند دیگه، حکم ثالث در بین نیست، در مقابل هم چی آقا نیستن. بله خب
میشه گفت که علم تفصیلی به دست میاد از این علم اجمالی،
به این بیان علم تفصیلی به نفی حکم ثالث بله متولد میشه. بله اون در صورتی که ضرورت شرع باشد، گفتم تکرار نمیکنم، اما این علم اجمالی که بند به خود همین باشد، خود این دو بند بشه، این اطلاق چی هستن آقا؟ مقامیه. این دو تا روایت الان لابینه یه حرف دیگریه، بعد لابینه یه باشد نفی حکم ثالث میکنه. فرقی بین لابینه یه و تساقط ما معن و اینا از جهت نفی حکم ثالث نمیکنه، چون بالاخره اطلاق مقامی دارن، توجه فرمودید. و این اطلاق مقامی موجب شد که ما نفی چون کردن اون حکم ثالث رو، میدونیم از طریق این اطلاق مقامی باید این علم به دست میاد. چرا این حرفا رو شما میزنید که اهل دقتی دارن؟ الحمدلله تا حدی. چرا این حرفا رو میزنید؟ این علم الان ناشی از این اطلاق مقامی شد، ما هیچ دلیلی بر این علم نداریم جز این اطلاق مقامی. فرض از که این اساس این علم اجمالی بیخش رفت، اطلاق مقامی در مقابلش قرینه است. اطلاق مقامی کجا بود؟ چیز علم اجمالی، مگر اینکه علم اجمالی دلیل قطعی دیگری داشته باشد غیر از این دو متعارضین. توجه فرمودید؟ بله. بله.
حالا شما بگید که اگر کسی قابل تأخیر نباشه،
بله،
باید
به
اصول عملی رجوع کنه.
بله بله. الان بحث بعدی ماست، اجازه بدید سر کنید. از موضوع بحث بعدی ما اینه،
اگر این اصل عملی مخالف با همین گزه تو خبر باشه
صبر کنید. میگم موضوع این کلام داخل در بحث بعدیه، صبر کنید. بله خب نه دیگه میرسه موضوع حرف بعدی ما، بقیه سوالا رو بذارید برای بعد از جلسه، اجازه بدید. کلام در این است که اگر چنانچه دو خبر متعارض شدن و مرجعی هم در بین چی آقا نبوده و از جهت سند هم چی شدن آقا بفرمایید متکافئ شدند، خب کلام واقع شد در این که آیا این دو هر دو از حجیت ساقط میشن؟ این یک وجهه. یا این که نه هر دو ساقط نمیشن، یکی از این دو لابینهی ساقط میشن. علی القول الاول که هر دو ساقط بشن باز کلام واقع میشد که اینجا رجوع به اصل عملی میشد یا تخییر متعینه. و علا فرض این که ما بگیم به اصل عملی هست و جای تخییر نیست، آیا اول احتیاط جاریه؟ یعنی به این کیفیتی که مهما امکن الاحتیاط فهو المتعین، یا نه احتیاط متعین نیست، بلکه هر جایی که تخییر عقلی بشد یعنی دوران بین وجوب و حرمت اونجا تخییر عقلیه، و هر جایی هم که مسبوق به حالت سابقه باشد خب اونجا مجاری اگر استحباب داشته باشیم ما در تکلیف، اصل تکلیف رو میگن که استحباب در اصل تکلیف، اگر بگیم در شبات حکمیه که در اصل تکلیف استحباب جاری بشه اونه. بله استحباب دیگه. بله عرض بکنیم که این اختلاف شده. حالا مرحوم سید عقیدش چیه؟ ایشون میگه نه، همون اول هر دو ساقط نمیشن، بلکه این دو خبر متعارض باقی هستن بر حجیت هما اما الان به لابعینهی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما آسمون بیدید زمین بیاید، بالاخره مرجع و غایت و معال این تعارض و تکاذب و تکافو اینه که چیه؟ یکی از این دو قطعا صادر نشده، یکی لا حجه هست، یکی چی هست آقا؟ حجته. آیا اشتباه الحجه بلا حجه سلایت برای سقوط هما عن الحجیه دارد؟ نه، حرف ایشون اینه که میگه غایت ما لازم فی هذه سوره، یعنی در تکافو، این است که شما میدونید یکی از این دو قطعا حجت نیست، یکی دیگه قطعا چی هست آقا؟ حجته. خب این میشد اشتباه الحجت بالله حجه. آیا این اشتباه الحجت بالله حجه این خودش میتوند دلیل باشد بر سقوط هر دو یا نه؟ برعکسه، این چون علم اجمالی دارید به حجیت یکی از این دو، این علم اجمالی منجزه به این که چطور شما یکی از این دو رو لابعینهی بخواد عکس بکنید. این لابعینهی هم میشه در نحوه تخییر، از نظر ایشون البته تخییر چی؟ تخییر عقلی. ولی یک حرف دومی دارد، اون حرف دوم اینه که این تخییر در صورت تخییر عقلی، توجه فرمودید، تخییر عقلی در صورتی است که اصلی موافق یکی از این دو متعارض نباشه. اگر یکی از این دو حکم متعارض، دو دلیل متعارض، دو خبر متعارض، مفادش، اون حکم مفادش موافق اصل بود، این متعین میشه. ما دو تا اشکال برش داریم. صبر کنید آقا. بله، حالا ما مشروع قاعده رو الان کار داریم، اجازه بدید آقا، ما رو قاعده داریم حرف، اجازه بدید. اشکال برشون چیه؟ ما دو تا اشکال داریم. اشکال اول این است که خب این اصل شما میگید در اون طرف هم ممکنه جاری بشه، برخلاف اینا، برخلاف این دوتا با هم دیگه چی میکنن آقا؟ تعارض میکنن، توجه فرمودید. خب تکافو میکن خود دو اصل، مثلا اصلی که یکی بر وفق باشد یکی بر خلاف باشد، هر دو جاری بشن در دو طرف، اصلا این خودش مانع جریان هر دو اصله، تعارض میکنه، اصل متعارضین جاری نمیشن. اجازه بدید، حالا میخواست بگه در چه صورتیست که ما این تخییر نمیگیم لابعینهی، گاهی به عینهی میشود متعین میشد، آنجایی که یکی از این دو خبر موافق چی باشد آقا؟ اصل باشد. این اشکالشه. جواب دادیم ما که اگر چنانچه بده در اون طرف مقابل اصل معارض جاری بشد قبوله، اما که طرف دیگر مجرای اصل نباشد، اون طرف دیگر مجرای اصلی نباشد، فرض کردیم که ظاهرا مراد سید همینه که میگه اصل مطابق یکی از این دوست، اگر مقصودش این باشد که در طرف دیگر اصل مخالف جاری نیست، این اصل مطابق اینه، توجه فرمودید. خب این در واقع برمیگردد به این که ما اصل رو بخواییم مرجح قرار بدیم برای یکی از این دو خبر. چطور میگیم کل خبر متعارضین که موافقت کتاب و سنت، موافقت کتاب و سنت بفرمایید شما که مرجح میشد؟ اینجا هم این موافقت اصل میشد چی آقا؟ مرجح. این بنابر هذا مطلب مرجح باشه، و این در صورتی است که حالا اگر چنانچه کسی بگد اصل مخالف اون طرف باید تکافو میکند، تعارض میکند، این جواب میده. جواب چیه؟ این از کسی اون صلاحیت تکافو بایی ندارد، چون یک طرف بفرمایید که یک اصل است و با یک خبر، طرف دیگر اصل موافقش نیست مثلا، ولی اگر اون اصل معارض موافق اون خبر معارض باشد، اشکال همچنان برشون چی است آقا؟ وارده، چون دوتا اصلا با هم دیگه اگر اون طرف خبر دوتا متضادن دیگه، متناقضن. اگر اون هم مگر اینکه بگی که آقا یکی دارد نفی میکند یکی دارد اثبات میکند، همیشه نفی موافق خبر براءته. عدم الوجوب مثلا توجه فرمودید؟ آره درسته، متوجه شدم حرف شما درسته. صبر کنید آقا، ادامه ندید، گفتیم متوجه شدیم دیگه. بله، یعنی در صورتی که مثلا جواز و عدم جواز باشد، این عدم جواز رو ما میتونیم مطابق اصل قرار بدیم، چون اصل عدم جواز دیگه، جواز نیاز به جعل دارد. ممکنه واسه کسی بگه نه، یکی میگه وجوب، یکی حرمت. در اینجا عدم الحرمه، خود حرمت نیاز به جعل دارد ندارد؟ داره دیگه. خب اگر حالا ایالن همه اینا به همه حرف اول ما برمیگرده که شما اگر اون خبر دیگر رو مجرای اصل معارض پیدا کردید و فرض کردید، این دو با هم دیگه چیکار میکنن؟ خودشو معارضه میکن، خودشو جاری نمیشن. اما اگر فقط اصل موافق این جاری هست و اون طرف مجرای اصلی نبود، نبود، اون وقت این میشد که بعد حق با ایشون میشه. اما اشکال دوم اساسی ما چیه؟
حق با ایشون نیست، چون که اصل وقتی مرجع میشه که زن و حجیتش باشه. اما که با وجود اینکه ما مخواهد استظهار کنیم که کدوم مرجعه، فرضا نوبت به اصل نیست، چون که با وجود دلیل ظاهری.
دلیل ظاهری چیه؟
دلیل ظاهری ما روایت متعارضین.
نه 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 نه، این دو تا ساقط شدن آقا، اجازه بدید، این دو اجازه بدید، این دو نسبت به عهد ما به عینی ساقطن. نسبت به عهد ما به عینی چیه آقا؟ بله ساقطن. فرض اینه دیگه، اون وقت اصل میاد مرجع یکی میشد، این به عینی میکنه تازه. با قطع نظر از این اصل، این دو، این دو دلیل هیچ کدوم نمیتونستن به عینی رو تعیین بکنن، ساقط بودن، حجیت نداشتن، صلاحیت. بله چی میگید آخه؟ یک نفر بگید، باز این دفعه تازه گفتم که بفرمایید.
صرف تصور سید یزدی اینجا تصور شده، حجت باقی هست. وقتی حجت باقی باشه چطور تصور میکنم خواهد بیره مراجعه؟
حجیت عهد مای لا به عینهی باقی است، نه به عینهی. خودش قبول دارد که حجیت ندارد برای به عینهی. ما الان میخوام به عینهیش بکنیم، کدومشو بگیریم؟ آخرش تأخیر میشه. میخواد بگد در مقابل تغییر قد یکونه به عینهی. اینو گفتم دیگه، قد یکونه به عینهی، منتهاش به عینهی به چه وسیله؟ اصل مطابق احدهما. جواب همین است که عرض کردیم، مضافاً به این که جواب دومی است که متقنه، مولا درزش نمیرد. اون جواب چی هست؟ این است که ما وقتی که بنا گذاشتیم در اخبار گفته و اذن فتخیر حضرت امر فرمود، این از دلیل اماره استفاده کردیم، اون وقت اون دلیلی که گفته اذن فتخیر مگه اماره نیست؟ با وجود اماره نوبت به اصل اصلا چی آقا؟ نمیرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.